شغل معلمی شدم، وارد کسوت معلمی شدم، دیگه مطمئنم که تا 30 سال تو این شغل هستم. نه،
یعنی به عنوان یک کارمند استخدام نشم و نکنند.
به عنوان یک کارمند بهم نگاه نکنن که بگن آقا دیگه ایشون شرایط اولیه رو داشته وارد شده، حالا تا 30 سال با همین شرایط میتونه. مثلا میدونید بعضی از دستگاه ها مثلا میگن سیکل ما استخدام میکنیم ولی اجازه دیگه ارتقای تحصیلی بهش
نمیدن،
چون میگن من به خدمات سیکل نیاز دارم.
درسته.
آموزش و پرورش
اینجوری نیست،
متفاوته. یعنی حاکمیت باید در طول هر سال کار معلمی رو با ابزارهای کارآمد مورد نقد قرار بده، ارزشیابی کنه و هر جا که نیاز به اصلاح داره اصلاح بکنه، هر جا نیاز به ارائه آموزش های لازم داره آموزش ها رو ارائه بده، و اگر یه جایی رسید که این معلم دیگه شرایط معلمی را
نداشت،
نداره، باید یک لحظه درنگ نکنه، نگه حالا امروز بره تا فردا تصمیم بگیرم. همون روز باید این معلم، این شخص که دیگه نمیشه اسمشو معلم گذاشت، باید عذرش
خواسته
بشه. این یکی از عرض کنم که وظایف حاکمیت در مقابل معلم. نکته بعدی اینه که حاکمیت به ارتقاء و توانمندی های معلم به طور دائمی باید بپردازه. یعنی معلم همیشه باید بروز باشه. در چه بودی؟ در هر دو بود، هم در بود اخلاقی،
هم آموزش،
در هم علمی. در بود توانمندی های شغلی،
بله،
حرفه‌ای. امروز خب علم مرتب در حال پیشرفته، نوآوری، خلاقیت. به قول مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش ما هم متناسب با تحولات علمی روز باید متحول بشه. و ایشون میفرمان توی جمله مفهومش اینه که مشکل آموزش پرورش ما اینه که ما این الگو رو از دیگران گرفتیم، اونا تنوع درش ایجاد کردن، خلاقیت درش ایجاد کردن، ما به همون روش‌های قدیمی داریم
عمل میکنیم.
خب کی این اتفاق میفته؟ وقتی که سازوکار ارتقای معلم رو من فراهم کنم. این وظیفه کیه؟ وظیفه سیاستگزاران، وظیفه حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش، وظیفه دولت مردانه، وظیفه قانونگزارانه. این اگر اتفاق نیفته و معلم در جا بزنه، معلم با معلومات 20 سال پیش و 25 سال پیش و 15 سال پیشش بخواد بره سر کلاس، این معلم دیگه نمیتونه دانش آموزی در تراز جمهوری اسلامی
تربیت کنه
و تحویل جامعه بده. این هم یکی از عرض کنم که وظایف حاکمیت نسبت به معلم انقلابیه.
بله،
ما همه اینایی که عرض کردیم،
بله،
مفهومش این بود که معلم انقلابی وقتی انقلابیست که خودش اون نکاتی که عرض کردیم در خودش احیا بکنه و حفظ کنه و بروز کنه، حاکمیت هم در این مورد وظیفه خودش را به درستی انجام بده.
بله.
من اگر اجازه بدید مثل همیشه پشتوانه ارزم جمله‌ای باشه از مقام اعظم رهبری.
حتما این برنامه بناش بر دیدگاه ها و فرمایش های ایشون.
ایشون میفرمان که معلمی از جمله مشاغلی است که بیش از آنچه که فشار کمند استخدامی آن را وادار به کار بکند، انگیزه درونی بایستی آن را حل بدهد. قانون استخدام به قول حالا همکارم مرسومه، میگن یه وقت هست یه معلمی دیر میاد، مدیر مدرسه تا معلم وارد شد به ساعتش نگاه میکنه، میگه که یعنی مفهوم اینه که چرا دیر اومدی، 5 دقیقه دیر اومدی، 10 دقیقه دیر اومدی. ولی یه مدیری هست به محض این که معلم وارد شد بهش میگه که نگران شدم از دیر اومدن شما، انشالله که مشکلی پیش نیومده بود، الحمدلله که رسیدید و صحیح سالم هستید و سر حال هستید. خب اون معلم اولی چجوری میره سر کلاس، معلم دومی چجوری میره سر کلاس؟
خیلی متفاوته حالشون،
خیلی متفاوته. لذا اینجا هم آقا میفرمان که معلم نباید معلمی باشه که قوانین استخدامی اونا بفرسته سر کلاس.
آها.
آقا شما سر ساعت 8 باید بری، سر ساعت مثلا 1 باید بیای بیرون، در بین این ساعت ها هم یه 10 دقیقه یه ربع زنگ استراحت داری.
آره.
بلکه اون انگیزه درونی، شوق به تعلیم، شوق به تربیت، شوق به انسانسازی، شوق به ساختن آینده باید معلم بفرسته سر کلاس.
بله.
لذا ایشون میفرمایند که انگیزه درونی بایستی آن را حل بدهد و سیاست آموزش و پرورش باید این باشد.
بله.
خب اینجا وقتی میگیم سیاست آموزش پرورش، سیاست آموزش پرورش به تنهایی که آموزش تصمیم گیرنده نیست که راجع به معلم.
طبیعتا.
همه دستگاه باید باشه همکاری.
بله.
بکنن.
بله.
باید کاری بکنن که معلمین، یعنی انسانهایی که قابلیت معلمی دارن، آن را یک وظیفه بدانن، به او عشق بورزن و آن را به عنوان یک کار صالح، یک عمل صالح بپذیرن و دنبالش حرکت کنن. خلاصه تر این عرض کنم که با قوانین خشک اداری تعلیم نمیشه. و تربیت نمیشه اداره کرد.
بسیار خوب.
تعلیم و تربیت یک کار عاطفی، یک کار روانی و یک کار به قول شهید رجایی عشق. معلمی باید با عشق سر کلاس حاضر بشه و نگاه های ما میتونه این روحیه رو به معلم ما تزریق بکنه.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای رحیمی. حسن ختام برای این بخش از برنامه‌مون بود. یه قسمت دیگه در خدمت شما هستیم. من انقلابیم، از رادیو معارف تقدیم شما مردم خوب و انقلابی میشه.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیتها.
به دقایق پایانی برنامه من انقلابی هم رسیدیم و باز از وظایف حاکمیت نسبت به معلمین شنیدیم از کارشناس مهمان برنامه جناب آقای رحیمی که در ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش سمت و مسئولیت دارند. و آقای رحیمی 2 دقیقه تقریبا، حالا کمتر بیشتر زمان داریم در بخش پایانی.
من نکته بعدی که از وظایف حاکمیت هست نسبت به احیای جایگاه معلم انقلابی،
بله،
باز بر میگردم به بحث دانشگاه فرهنگیان.
صحیح.
ببینید، ما یک بخشی داشتیم در فرایند جذب معلم که نکات را عرض کردیم که حاکمیت به دلیل حساسیت این موضوع فرایندهای اجرایش به گونه‌ای باید باشه که بهترین ها وارد دانشگاه فرهنگیان میشن.
درست.
و مهمترین مسیر تأمین نیروی انسانی هم باز دانشگاه فرهنگیان باشه. نکته بعدی که بسیار مهمه و باز وظیفه حاکمیته، حالا این جوان عزیز علاقمند با انگیزه را ما با ده‌ها فیلتر جذب دانشگاه فرهنگیان کردیم.
خب
تو دانشگاه فرهنگیان چه خدماتی میخواییم ارائه بدیم؟ برنامه های آموزشی ما چه تناسبی با این سند تحول بنیادین پیدا کرده؟
بله.
یعنی امروز اساتیدی که ما در دانشگاه فرهنگیان به کار میگیریم که معلم‌های آینده ما هستن، از چه ویژگی هایی برخوردارن؟
بله.
لذا این هم یکی از وظایف اساسی حاکمیته. یک، تأمین محتوای مناسب، بروز رسانی محتواهای آموزشی معلمین، نظارت بر اساتید دانشگاه فرهنگیان.
بله.
اساتید دانشگاه فرهنگیان باز مهمتر از خود معلمه، چون اون معلم را تربیت میکنه برای نظام تعلیم و تربیت. و محتوای دانشگاه فرهنگیان باز یکی از نکات اساسی است که حاکمیت نسبت به اونها
حساسیت.
الان 6 سال دانشگاه فرهنگیان راه افتاده، چه بخشی از محتواهای ما بازنگری شده، چه مقداریش با سند تحول منطبق شده،
بله،
یا به قول بعضی ها همسو سازی شده. اینا نکات قابل اقمازی
نیست
و آموزش و پرورش جای اقماز و سهلنگاری نیست.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای رحیمی موافقید بحث دانشگاه فرهنگیان یه مقداری بیشتر باز کنیم هفته آینده اول برنامه به دلیل اهمیتش؟ خیلی متشکرم. با شما شنونده های عزیز بودیم تا این لحظه. سپاسگزاری میکنم از این که حمایت میکنید از برنامه خودتون. همچنان بحث آموزش و پرورش انقلابی، مدرسه انقلابی، عنصر اساسی این مدرسه یعنی معلم انقلابی رو ادامه خواهیم داد و این بار میخوایم ببینیم جایی که معلم انقلابی رو تربیت میکنه یعنی دانشگاه فرهنگیان چگونه باید باشه. بازم میگم بنامون بر نقد وضع موجود نیست، بلکه وضعیت مطلوب رو یه مختصاتی براش تعریف میکنیم. اینجا من انقلابیم، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
با موج قدرت موج همت کو پیمانیم، تصویری از آینه صبح شهیدانی فریاد تون در قهر دریا خشم توفانی قلبان یا آزادی رهایی بخش انسانی فریاد خونین سرشوران ایرانی در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانی
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر کجای ایران که هستید و صدای ما رو میشنوید، سلام مجددی عرض میکنم خدمت شما شنونده گرامی. شما شنونده بخش عصرگاهی برنامه های رادیو سراسری معارف هستید. آرزوی بهترین ها رو دارم برای همه شما ایرانیان عزیز و بزرگوار، به امید اینکه انشالله انقلاب ما به انقلاب حضرت حجت متصل بشه. برنامه بعدی که برای شما در نظر گرفته شده برنامه برهان هست که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، افتخار داریم با یکی دیگر از برنامه‌های برهان در خدمت شما دوستان باشیم. تو این برنامه همونطور که مستحضرین به بررسی معجزات پیامبران الهی می‌پردازیم. همین ابتدای برنامه رو معطر کنیم به عطر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه برنامه گذشته با زندگی و معجزات حضرت مسیح علیه السلام آشنا میشیم. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری رو در این خصوص بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم. در خصوص معجزات حضرت عیسی مسیح مطالبی را عرض کردیم و حالا ادامه اون رو در محضر شما پی میگیریم. خدای متعال در آیه 87 سوره بقره میفرماید که و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس. ما به عیسی ابن مریم دلایل روشن، معجزات آشکار دادیم و او را با روح القدس تأیید کردیم. بنا به گفته صاحب مجمع البیان، منظور از بینات همون معجزات و دلایل آشکاره که بر صدق نبوت حضرت عیسی گواهی میده. بنابراین اون بزرگوار دارای اعجازهای فراوانی بوده. تعبیر بیانات رو دقت کنید، جمع بیانه است. همین عبارتون اخرای برهانی که ما ازش صحبت میکنیم. بنابراین باید در انتظار معجزات فراوان حضرت عیسی علیه السلام بود که ببینیم چگونه از قرآن و روایات استفاده میشه، که انشالله با همراهی شما به این مباحث ما خواهیم پرداخت.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.
بله دوستان، ما او را با روح القدس تایید کردیم، که بعضی از مفسران میگن منظور برخورداری از عنایت‌های ویژه خداوندیه که او رو قادر میکنه تا بتونه معجزاتی از خودش نشون بده. هرچند همجور که خواهیم گفت، متاسفانه جمعی از بنی اسرائیل که عیسی پیامبرشون بوده و برای آنان معجزات آشکاری را آورده، اینها را به باد سخره گرفتند و گفتند هازو سحر مبین، چون که برخی از افراد زورگو فاسد و فاسق مثل فرعون به موسی میگفتن، این بنی اسرائیل هم به حضرت عیسی گفتن هازو سحر مبین.
افکلما جاء ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
دوستان دعوت میکنم بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری رو بشنوید.
خدای متعال در دو جایی از قرآن کریم به معجزات آشکار و محسوس حضرت عیسی اشاره داره. یکی در آیه 49 سوره آل عمران که وقتی بشارت میده به مریم که تو صاحب فرزند میشی با این خصوصیات و معجزات که بعداً درباره صحبت میکنیم، و دیگری هم در آیه 110 سوره مائده که در اونجا هم به این امور خارق العاده اشاره شده. در اینجا مناسبه که به بخشی از آیه 49 از سوره مبارکه آل عمران بپردازیم و انشاءالله توضیح در این خصوص داشته باشیم. و رسولاً الى بنی اسرائیل.
و رسولاً
و او را به عنوان رسول و فرستاده به سوی بنی اسرائیل قرار داده که با آنها میگوید من نشانی از طرف پروردگار شما برایتان آوردم، من از گل به شکل پرنده میسازم و سپس در آن میدمم و به فرمان خدا پرنده میگردد.
الأحمد والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.
و به اذن خدا کور مادرزاد و مبتلایان به برس و پیسی رو بهبودی میبخشم و مردگان رو به اذن خدا زنده میکنم. و از آن چه میخورید و در خانه هایتان ذخیره میکنید به شما خبر میدهم. مسلماً در اینها برای شما نشانه است اگر ایمان داشته باشید. خب آیه و ترجمه رو شنیدیم و توجه کردیم. حالا توضیح مختصر. عرض کردیم خدای سبحان برای مریم مشخصات و مأموریت و معجزات فرزند او رو براش بازگو میکنه. کی؟ از وقتی که میخواد بشارت این فرزند رو به مادر بده. از جمله میفرماد خدا به او کتاب و حکمت و تورات و انجیل رو تعلیم میده و او رو مجهز به علم و دانش سرشار میکنه، چین که یکی از ویژگی های انبیاء الهی اونم مثل عیسی که مأموریتش جهانیه برخورداری از علم و دانش گسترده است و به او مأموریت میده تا بنی اسرائیل و هدایت رو رهبری کنه. همون قوم بهانه‌گیر و لجوج و عنودی که بالاخره زبان زد خاص و عامه و حضرت موسی رو خیلی اذیت کردن و آزردن، حالا امت عیسی مسیح به شمار میاد، ایشون رهبرشون هست. به حال سالهاست که بدون یک پیامبر با رسالت جهانی به سر بردن و این عیسی مسیح که به سوی اونها برانگیخته شده، او به بنی اسرائیل خواهد گفت. چی خواهد گفت؟ دقت کنید لطفاً. من نشانه ای از سوی پروردگارتون آوردم. اون هم نشانه ای با ارزش. حضرت عیسی به این نشانه ها اشاره میکنه و میگه یک، از گل پرنده میسازم و اون رو پرواز میدم. انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر.
انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر.
بنابرای فرموده استاد جوادی آملی، حضرت عیسی علیه السلام دست به کار سه امر مهم میزنه: یک، خلق، دو، صورتگری، سه، احیا، که هر سه موردم کار خداست. پیامبر الهی میگه که من میآفرینم، یعنی از گل شکل پرنده رو به وجود میارم، اما نه مثل مجسمه از جنس سرامیک، بلکه با تمام خصوصیاتی که یک پرنده در ظاهر و باطن و در درون و برون داره. خب درست کردن شکل پرنده این خلقه، پدید آوردن تمام خصوصیات یک پرنده که او رو در شکل پرنده نشون میده این صورتگریه، و بالاخره در آن میدمم و این پرنده ساخته شده از گل پرواز میکنه و این مرحله احیاست. جالب اینه که اونی که درست شده از گل به شکل پرنده تمام خصوصیات یک پرنده رو داره: چشم و گوش و حواس و غریزه و پرهای کوچیک و بزرگ و همه آنچه را که پرنده داره اینم داره. یعنی سه مرحله: خلق، صورتگری و احیا که گفتیم استاد جوادی عمری به آن اشاره کردن. خب این کارای حضرت عیسی مسیحه، اما باید توجه داشت که خالق واقعی، صورتگر واقعی، احیا کننده حقیقی کسی جز خدا نیست، ولی او خواسته که حضرت عیسی مسیح اینها را به تماشا بگذاره که نشانه باشه برای اثبات حقانیت او. انشاءالله بازم در این باره با شما همراه خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
خب دوستان، به پایان برنامه برهان رسیدیم. امروز با برخی از معجزات حضرت مسیح علیه السلام آشنا شدیم. تا برنامه بعدی التماس دعا و حق یار و نگهدارتون.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی، گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی. امشم که می سوزد گویم ز چه می گرید، زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی، امچن که میزارد گویم ز چه میزارد، که از هیچ تو پشت او چون بند دوتا کردی، این جمله جفا کردی، اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی، زهرم چو شکر کردی، و از درد دوا کردی.
اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
20 سال حرکت آگاهانه.
از این راه با ملائک هم نشین با.
20 سال همراهی صمیمانه.
برای افشاندن عطر ایمان در فضای جان شما.
برای انتشار معارف اصیل اسلامی،
برای اشاعه مفاهیم ناب قرآنی،
و در یک کلام برای اعتلای پرچم توحید.
آن که بی باده کند جان مرا مست کجا؟
از نعمت‌های بزرگه، بسیار کارهای با ارزشی است، اقدام‌های بسیار خوبی که از جمله اقدام‌های بسیار خوبه که رادیو معارف قم
اونکه بیرون کننده
سالگرد افتتاح
بیست سالگی رادیو معارف.
برنامه‌ای که دارید درست می‌کنید، تنظیم می‌کنید، تو زندگی واقعا به درد و خور بوده.
اینجا هستی،
اینجا هستی،
در کنار شما و برای
در کنار شما
و برای شما
و اینک اعتماد من